أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان و خودم رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه و نافرمانی خدای متعال. بحثمون پیرامون شاخصه های نظام سیاسی اجتماعی اسلام منتهی شد به یک شاخصه مهم دیگری به نام روحیه جهادی. از ویژگی های مدیران و مسئولین در نظام اسلامی و در حکومت ولایی داشتن روحیه جهادی است، تعبیری که مکرر و پیوسته در بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای الله صلی الله علی محمد و آل محمد دیده می شود و به کار می رود و راه برون رفت از مشکلات موجود جامعه رو در حوزه های مختلف داشتن این روحیه می داند. مردم، گروه‌های سیاسی، گروه‌های فرهنگی، اقتصادی و در رأس همه اونها خود مردم، خود مسئولین برخوردار از روحیه جهادی باشند. جهاد در فرهنگ قرآن و در دین مبین اسلام از یک مقام و منزلت بالایی برخوردار است. سراسر قرآن کریم موج میزند از آیات جهاد. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، این تعابیر مکرر در قرآن کریم به کار رفته و رمز پیروزی اسلام و رمز توسعه اسلام و گسترش حاکمیت اسلام بر سایر حکومت‌ها و سایر کشورها همین روحیه موجود در بین سربازان و مجاهدان و کسانی که در حلقه‌های اصلی مدیریت اسلامی در مقاطع مختلف و دوره‌های مختلف بودن می‌باشد. بنابراین جایگاه ویژه‌ای داره روحیه جهادی، از جهد، از تلاش، از کوشش، منتها با مشخصه ها و با کاربسته های خاصی که تعریف شده. اگر چنین اتفاقی بیفته قطعاً کشور همونطوری که 8 سال سخت‌ترین و بحرانی‌ترین مقطع تاریخ خودش رو به سلامت عبور کرد و از پس همه مشکلات برآمد، قطعا میتواند با این بنیه قویی که در این چند سال پس از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 30 سال بعد از 30 و خردی سال بعد از جنگ تحمیلی ازش برخوردار شده به راحتی میتواند از مشکلات موجود هم عبور بکنه. منتها شرطش همینه که این روحیه جهادی اول انقلاب و این روحیه جهادی دوران دفاع مقدس در مسئولین وجود داشته باشه، در مسئولین تقویت بشه، و اگر چنین بشه قطعا ما میتوانیم آینده روشنی رو برای انقلاب و برای نظام تصور بکنیم. یکی از شاخصه های روحیه جهادی عزیزان اخلاص است. اخلاص یعنی اینکه انسان خودش رو و عملش رو در راه خدای متعال قرار بده، کار رو برای خدا انجام بده. کار که برای خدا انجام شد و خالصاً لوجه الله صادر شد از اون خدمتگزاری که در مسئولیتی قرار گرفته، قطعاً خدای متعال به این کار برکت میده، به این فکر برکت میده، به این قلم و تلاش برکت میده. اخلاص معجزه میکنه توی زندگی همه ماها، جدایی از این که اخلاص شرط قبولی عمله. هر عملی که انسان انجام میده اگر اون رو برای خدا انجام بده، نه برای ریا، نه برای کسب موقعیت‌های برتر، نه برای منافع شخصی و منافع گروهی و انگیزه‌های دیگر، کار وقتی که برای خدا انجام بشه هم اجر داره، هم پاداش داره، هم به منزله عبادت هست و هم خدای متعال پاداش اون رو برکت در اون کار قرار میده. یعنی اون خصلتی که و طبیعتی که اون کار داره، خدای متعال چندین بار و چند ده بار به اون عرضم موضوع شما که خصلت بازآفرینی عطا میکنه. این از برکات اخلاصه. بنابراین یکی از شاخصه های روحیه جهادی اخلاصه. یعنی به چه کسی میگیم آقا این دارای روحیه جهادی است؟ یعنی کسی که کارو برای خدا انجام میده، خالصا لوجه الله کار رو انجام میده. کما اینکه این ویژگی بچه های جبهه و جنگ ما بود در دوران دفاع مقدس و در زمان جنگ، یکی از چیزهایی که دیده میشد همین روحیه اخلاص بود. شبانه نیمه های شب بدون اینکه کسی متوجه بشه، فرمانده گردانه، فرمانده نمیدونم تیپه، فرمانده گروهانه، بلند میشه خودش رو به بدترین کارها وا میداره، یا دستشویی تمیز میکنه، سرویس های بهداشتی رو نظافت میکنه، کفش بچه های زیر مجموعه خودش رو واکس میزنه. تو سختترین کارها و رنجاورترین کارها اینها دخالت میکنن و مشارکت میکنن. این جز روحیه اخلاص نیست. کار وقتی که برای خدا باشه قطعاً یکی از نشانه هاش همینه که انسان زیر بار سخت‌ترین کارها و پست‌ترین و کوچکترین کارها میره. پس این هم یک نکته ای که اکسیر جهاد همینه، اخلاص، اونه که جنگ رو پیش برده، همین روحیه است. و ویژگی دیگر عزیزان ایثار است. این هم از شاخصه ها و ملاک های روحیه جهادی است که در روحیه جهادی شما ایثار رو به نحو برجسته‌ای ملاحظه میکنید. ایثار یعنی چی؟ ایثار یعنی انسان پا روی خودش بگذاره، پا روی خواسته ها و امیال شخصی خودش بگذاره، دیگران رو مقدم بدارد، ترجیح بده بر خودش. این هم جزء تربیت های دینی ماست. سیره عملی همه انبیا و اولیاء الهی هم همین بوده، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدادن. شما تو سیره وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نگاه بکنید، خودشون از بدترین غذاها، از بدترین لباسها و ضعیفترین امکانات استفاده میکردن و بهرمند بودن، اما تلاش وافری داشتن در جهت رفع فقر و محرومیت از چهره جامعه اسلامی که تحت مدیریت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. این رویه جهادیه. شما همین الانش هم که برید در مدینه و در کوفه و بخشای دیگری که تحت حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، نخلستانهایی که توسط امیرالمؤمنین آباد شد، درآمدزایی داشت، این درآمدها صرف فقرا، صرف محرومین جامعه، صرف ایتام و پابرهنه ها بوده و می شده. اما خودشون، حالا دیگه همه تون خبر دارید دیگه، تو حالت امیرالمؤمنین بدترین غذاها و بدترین لباسها به لحاظ عرضم بزن زیبایی و لطافت و این چیزهایی که به هر حال برای ما هم ملاک معیاره. ما اگه بخواهیم لباس بپوشیم چقدر دقت میکنیم که نرم باشه، نمیدونم بدنمون اذیت نکنه، فرمش به بدنمون بیاد، به هر حال اون شخصیت اجتماعیمون رو حفظ بکنه. این چیزهایی که بهش توجه داریم. ولی حاکم اسلامی رو شما نگاه میکنید اینجوریست. یا وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، این رو به ما درس دادن دیگه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این جلوه‌ای از ایثاره، جلوه‌ای از ایثار. با وجود اینکه خودشون نیازمند بودن، اما دیگران رو ترجیح میدن و مقدم میدارن و نیازهای خودشون، هم در مقام عمل هم در مقام توصیه. خب این یه درس عملی برای ما شیعیانه. این که کسی خودش رو مقدمه بر دیگران بداند، خودش رو در گرفتن پست و مناصب اجرایی همیشه جلو بندازه، یا این که در بهره‌مندی از امکانات مادی از دیگران پیشی بگیره، این با تربیت دینی و سیره و روش اهل بیت سازگاری نداره، با فرهنگ اسلامی ما سازگاری نداره. دیگران رو مقدم می‌داشتن. آقا فلانی از من بهتره. در بین علماش هم همین بوده. مگه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، اون فقیه برجسته عالم اسلام که فخر فقهای شیعه هست و سرآمده، معروف به شیخ اعظم، هنوز که سالهای طولانی چند صد سال از عمر شریفش رو میگذره، کتابهاشون به عنوان یکی از منابع اصلی مقاطع عالی دروس حوزه تدریس میشه. وقتی که میرن سراغ شیخ انصاری، آقا شما بیایید بشید مرجع تقلید ما، با اون جایگاه و عظمت و مقام ویژه‌ای که در بین بزرگان و اهل علم داشتن. ایشون میگه نه، من شما برید توی بارفروش، بارفروش کجاست؟ همین بابل خودمون بارفروش. من یک همبحثی داشتم به نام بارفروش، به نام سید العلماء بارفروش، که ایشان اون موقعی که ما با هم بحث میکردیم در حوزه نجف از ما برتر بودن، از نظر حافظه، از نظر قدرت استنباط، قوت بحث، مناظره، ایشون از من قوی تر بود. ببینید یک فقیهی که در اوج درخششه و نابغه هست، وقتی که برای مرجعیت به سراغش میرم، میگن من نه، برید سراغ یه نفر دیگه که از من قوی تره. اونم کجا؟ نه توی نجف، نه توی حوزه علمی قم. ایشون الان ساکن مثلا بابل بارفروشه، اون موقع بهش میگفتن بارفروش، تو محل تجارت منطقه مثلا شمال کشور بوده، از روس و از جاهای دیگه اونجا یک مرکز تجارتی شکل گرفته بوده، لذا بهش میگفتن بارفروش. شما بدید سراغ سعید العلماء و از ایشون دعوت بکنید که بیاد برای قبول منصب مرجعی. این ایثاره، منش بزرگان دینی ما، پیشوایان دینی ما، منش علماء ما، منش بچه های دوران جنگ ما، دفاع مقدس. امروز شما ببینید که برای گرفتن پست از همدیگه سبقت میگیرن، برای قرار گرفتن در مسئولیت سر از پا نمیشناسن، دیگران را حاضرن زیر پاهشون له کنن، ترور شخصیت بکنن، آبروی اونها رو برباد بدن برای اینکه خودشون بخوان به یک مسئولیتی موقعیتی برسن. یا اگر مسئولیتی دارن، هرچند فهمیدن به ضعفشون و پی بردن به ناتوانیشون، ولی با این حال اصرار دارن بر حفظش، اصرار دارن بر نگهداشتش، تا نکنه این مسئولیت و این منصب رو از دست بدن. این جز این هستش که این روحیه ایثار وجود نداره. چرا تمام دولت‌های ما از دولت سازندگی گرفته، بعد دولت اصلاحات گرفته، بعد دولت بعدیش اومده، همه اینها سعی کردن که قدرت رو حفظ بکنن، نگه داشته باشن. اون دولت سازندگی ما آخر عمرش دولت کارگزاران تشکیل داد، اون دولت اصلاحات ما آخر عمرش دولت مشارکت، حزب مشارکت تأسیس کرد، اون دولت دیگر عرضم موضوع شما که حزب دیگری رو تأسیس کرد. اینا برای چیه؟ خب شما اگر کار کردی، زحمت کشیدی، دستون درد نکنه، مردم دوباره به شما رأی میدن. اگر هم که کارتون به جایی نرسیده، نتونستید اعتماد مردم رو جلب بکنید، و اگر توفیقی نداشتید در وعده هایی که دادید و در مسئولیتی که بر عهده داشتید، اجازه بدید دیگران بیان کار بکنن. اینا مهمه. و حالا من آوردم در مقیاس حزبی و مقیاس کلان کشوری، از افراد گرفته، اشخاص گرفته، تا گروه ها و جریان ها، اینا همه نشانه های این هستش که اون روحیه جهادی که نشانه اون اخلاصه، روحیه جهادی که نشانه اون ایثار گذشته، از خودگذشتگی است، اگر نباشه کار گره میخوره، و اگر باشه گره ها باز میشه، کار پیش میره، بن‌بست ما نخواهیم داشت. در حالی که شما میبینید توی دوران دفاع مقدس قصه برعکسه، یعنی اونجایی که صحبت به خط زدن، خط شکنیه، خب گروه های خدشکن، گردان های خدشکن، تیپ های خدشکن آماج گلوله ها هستن. یک خط مستحکم تا بن دندان مسلح به همه امکانات و تجهیزات، از تیربار و دوشکا و آرپیجی و نمیدونم سلاح های پیشرفته و یه خورده عقبترش تانک ها و توپ های پیشرفته، همه اینا آماده هستن به محض اینکه پرنده‌ای در هوا و در اون منطقه ممنوع حرکت بکنه، اون رو زیر رگبار بگیرن. گروه های خدشکن، گردان ها، تیپ ها در شب عملیات دعوا میکردن برای اینکه ما بریم این خط رو بشکنیم. یا برای عبور از میدان مین قرعه کشی میکردن. چرا قرعه کشی میکردن؟ چون متقاضی زیاد بود، مثل الان که متقاضی زیاده برای رسیدن به مناسب و برای بهره‌مندی از امکانات مجبور میشن به قرعه کشی. اون موقع چون داوطلب برای رفتن روی مین و میدان مین زیاد بود، قرعه کشی میکردن. این میشه روحیه جهادی. ایثار گذشت از نشانه های روحیه جهادی. مدیر ما اگر اخلاص داشته باشه، مدیر ما اگر روحیه جهادی داشته باشه، هیچ بن‌بستی نیست که این بن‌بست فتح نشود و شکسته نشود و راهش گشوده نشه. ها همونطوری که ما در دوران دفاع مقدس این تجربه رو انجام دادیم. این که حضرت امام مقام معظم رهبری تأکید داشتن که فرهنگ جبهه و جنگ و فرهنگ بسیجی در جامعه حاکم بشود، برای همینه. این که مقام معظم رهبری میفرماید 8 سال دوره دفاع مقدس گنجینه است الالعبد برای ملت عزیز ما، برای همینه که ما اینا رو بیاریم تطبیق بکنیم، اینا رو بیاریم پیش رویمون، این درسها رو تکرار بکنیم و یک دیگر بدیم و گوشزد بکنیم. تواصی به حق و قطعا میتواند گره گشا باشه و جامعه رو به سمت هدایت و کمال و رشد و تعالی پیش ببره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.